نتیجه قرائت یکی حفظه، که البته حالا ترتیب منطقیش تعلم و قرائت و حفظ و مثلا تدبر حالا تا حدی. به هر حال عنوان قرائت هم در سیاق اون مباحث بایسته قرار بگیره. باب 11 از ابواب قرائت قرآنه که از کنم که در باب قرائت از کنم که روایات متعددیه، اطلاقاتی داریم که اصلا قرائت قرآن در هر حال استحباب داره، استحباب مؤکد هم داره. اولین روایت باب 11 مثلا اینه: وعلیک بتلاوت القرآن علی کل حال. یک اطلاق این شکلی کم زیاد در حالات مختلف در شرایط مختلف تلاوتش مستحبه. منتها طوائف دیگر از روایات هم داریم که مثلا در موقع در نماز خوندنش مستحبه. از کنم که در یه حالات خاصی هم چه داره ثواب داره و کیفیات خاصه هم در بابش وارد شده. اونا همه میشه تعدد مطلوب، فقط همین نکته خوب روشن هم هست دیگه. در مستحبات معمولا این شکل دیگه، وقتی که یه مطلقی داشته باشیم بعدم مقیداتی داشته باشیم حمله بر تعدد مطلوب میشه. اینجا هم همینطوره. اصل قرائت قرآن ادله زیادی داریم بر استحبابش و از کنم که منتها توائف زیادی هم از کنم که روایات داریم که قرآن را در قرائت قرآن را در نماز در یه اوقات خاصه در شبانه روز مقدار آیات تعداد آیات از کنم و کیفیت قرائت که تلاوت باشه ترتیل باشه نمیدونم درست خونده بشه ملحون نباشه، اینا هم روایات متعددی داریم. چون بحث خاصی الان من به ذهنم نمیاد و اینا بحث عمده و مهمی داشته باشه، فقط شما طرح بحث رو باید اینجا باشه. البته اگه وقت دادم بخواد اینا پیاده کنه منظم بکنه خب طبعا باید این پنج تا بحث رو مثلا مرتبش کنه روایتشو بیاره، ولی چون چیز بحث خاص علمی وجود نداره که حالا ما توی جلسه اینجا مثلا خیلی بخوایم معطل بکنیم. بنابراین این اصل قرائت قرآن مطلق داریم در همه حالات و هر جای قرآن و به هر شکل، این یه مطلق. از این مطلق یه مواردی استثناء شده، مثلا قرائت قرآن در حال جنابت و برای حائض و نفسا و نمیدونم در یه حالات خاص که اونم استثناءاتشه که اینم دیگه چون در فقه بحث شده ما بحث جدا نمی‌کنیم. نکته سوم اینه که در قرائت قرآن طوائف مختلفی داریم که از حیث اوقات و از حیث سور و آیات و مقدار و تعدادش روایات زیادی داریم که اونام حمله بر تعدد مطلوب میشه و تأکد استحباب میشه. و نکته چهارم اینه که روایت زیادی هم داریم در آداب تلاوت قرآن که اینم این که مثلا به ترتیل باشه با حالت حزن باشه عرض کنم که اینا هم در قرآن داریم، یا از اینا هم باز خب اینا حمله بر تعدد مطلوب و تأکد استحباب میشه. اینم چهار حزن آره اگر فکر میکنید چیزی خلاف این هست جای بحث داره من باید ببینم و بحث صحبت بکنیم. من دیدم روایاتی داره که با حزن باشه، اگه باشه خوبه اون وقت بحث علمی پیدا میشه، اینجا باید ببینیم روایت مقابلش چی هست. حالا من اینو میبینم. حالا اینم آداب تلاوت از نظر مقدارش هم گفتیم تأکد میشه، از نظر زمان هم همینطور، از نظر مکان هم باز همینطوره. حالا یه از روایات داریم که در بعضی از مکان ها مستحبه، احیانا ممکنه مکروه هم مثلا باشه که اگر مکروه باشه اون وقت ارشاد که چی میشه دیگه اقل و ثواباً احتمالاً بشه درسته. بله من عرض کنم که نهار سجده حالا بعد عرض میکنم. اینم مثلا روایت داریم که از مکان مثلا گاهی تأکد استحباب داره یا اینکه استحبابش مثلا ثوابش کم میشه. اینم چی؟ حمام عرض کنم که نمیدونم یادم نیست. اینم عرض شد که یک نکته پنجم در باب قرائت قرآن. نکته ششم هم اینه که در باب قرائت قرآن هم ما تعبدی نمیدونیم به اون معنا، با همون دلایلی که گفتیم همون توسلی نوع خاص میدونیم، قبلا گفتیم و دیگه تکرارش بحثش نمی کنیم. نکته ششم در باب قرائت قرآن اینه که ترک قرآن به طور کلی، متارکه قرآن، قرائت قرآن به طور کلی، این بعید نیست حرمت داشته باشه. که اصلا کسی اصلا قرآن نخونه، زندگیش قرآن مطرح نباشه، اون قرائتشو، اینم بعید نیست که همچین چیزی باشه. البته این باب 12، این نکته هفتم تو باب 12 از همون ابواب قرائت قرآن آمده که صفحه 845 جلد 4 هست. باب انه لا یجوز ترک القرآن ترکن یؤدی الی النسیان، با این قید ایشون آورده. من حالا اینا خیلی دقیق نشدم ولی چی؟ این چیز نه، اون حالا بعد جدا، این مال اون بحث بعدیه، بخواه اینجا نبینیم. اون نه، اون کار این باب نداره، باب بعد بحث میکنیم. این بحثی که نکته دیگه که داشتیم اینه که رو هجران قرآن و متارک قرآن که در خود قرآن آمده و در روایت آمده که اگر نخوندن قرآن برش عنوان هجر قرآن و متارکه قرآن باشه یا نوعی اهانت مثلا و تحقیر به شمار بیاد، رو این عناوین وقت محرم میشه دیگه. هر چیزی که در مورد قرآن این عناوین برای ساده باشه محرم میشه، از جمله ترک مثلا دوره طولانی مثلا قرائت قرآن ممکنه مثلا این رقم چیزی برای ساده باشه. البته این عنوان نمونه، این هم از این از کنم دیگه. حالا جزئیات دیگه، مکان مثلا در منزل خونده بشه، نمیدونم چی، این حالات و شرایطیه که اینا دیگه من چون ممکنه وارد جزئیاتش بشیم حرفایی بشه پیدا کرده، ولی ما چون بنا نداشتیم حالا بعد به ذهنمون اومد، فکر میکنیم خیلی حالا چیزی نداشته باشه. نظر زمان و مکان و اینها به نحو تعدد مطلوب چیزهای زیادی هست. نکته دیگه هم اینه که از نظر خوند قرائت هم عرض کنم که قرائت فی المصحف باز مستحبه، قرائت فی المصحف مستحبه ولی آدم حفظ باشه. اینم فتوا بهش دادن، هم قبول دارن. باب 19 است از ابواب قرائت قرآن. باب 19 عرض کنم که من قرأ القرآن فی المصحف متعب بسره و خفف علی والده و ان کان کافرین، که روایت معتبر مرفوع است ولی سند دیگری داره. حالا روایت متعدد داریم، عرض کنم که بله روایت چهارم اونجا روایت معتبره که از امام سوال میکنه که من حافظم آیا همینجور بخونم یا از رو، میگه بل اقرأه و انظر فی المصحف اما علمت ان النظر فی المصحف عباده، که اینجا در واقع تعلیلم که شده به خوبی باز تعدد مطلوب رو میرسونه دیگه، یعنی نظر فی المصحف اصلا خودش مستحبه، نه اینکه عرض کنم که چی باشه، که از این نشون میده علاوه بر قرائت خود نظرم مستحبه. روایت هم روایت ظاهرا معتبری است و درسته. روایت دی چند تا روایت داره، بعضیش معتبره. اینم عرض کنم که خب تعدادی این عناوین خاصه ای که در این بحث قرائت قرآن هست که ما از همش به گذرا عبور کردیم، فقط ملاک همون تعدد مطلوبه و هم عرض کنم که نگاه به قرآن، هم قرائتش و همینطور اتخاذ مصحف البیت، این که آدم تو خونه مصحف داشته باشه نگه بداره تو خونه، این هم باز خوب هست که باب 20 همین ابواب قرائت قرآنه که چی باشه. آدابش هم عرض کنم که صفحه باب 21 و 22 پاره از آداب قرائت قرآن اومده، ترتیل قرآن و اینا و همینجور اینجا داره قرائت قرآن بالحزن که من ذهنم بود ان القرآن، این روایت مرسله ابن ابی عمیر که به نظر ما درسته، اولین روایت باب 22 قال ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، روایت معتبر است اون نظری که ما داریم دیگه. عرض کنم که بله، یا اینکه وقتی که میخونه گویا که با کسی داره صحبت میکنه اینجوری، یعنی زنده بخونه، گویا که داره برای کسی میخونه و با کسی صحبت میکنه. یا استحباب مؤکد مثلا اینکه سری آدم قرآن بخونه، جهر و علنش هم مستحبه ولی اون چه هست. یا تحسین صوت در قرآن که به حد غنا نرسه، باب 24 که زیبا بخونه، زیبا خوندن اومده ولی این زیبا خوندن با اون حزن منافاتی ظاهرا نداره. نه اختیار سر نه، سر که میگیم غیر از اینه که یعنی چی بخونه، اخفات نمیگه، سره. تو خونش کسی ندونه تو قرآن بخونه، نه اخفات مقابل جهر، اینجا جهر و سره، یعنی کسی مطلع نباشه. مطلع هم آدم تنها هم که هست یه جوری بخونه که گویا داره دیگری چی میکنه. نه راجب اخفاتش چیزی ما نداریم. نکته خوبی دارید میگین، این اختیار و سر علل جهره، نه اخفات. بله عرض شد که اینا باز چیزاییست که اینجا هست، یا مثلا استشعار رقتی که حالت رقت داشته باشه در مرجعی. حالا ختم قرآن باز چی داره؟ باب دیگه که حزن داره اونجا حزن داشت. باب 29 استحباب بکا اوی تباکی اند سماع القرآن داره که میگه آدم میشنوه خودشو به حزن بزنه. پس شود که اینا جزئیاتیست که حالا دیگه ما هیچ کدومش خیلی فکر میکنیم که حالا زیاد مثلا بحث علمی خاصی نداره، واردش نشدیم دیگه. نکته بعدی هم اینه که در باب قرائت قرآن عرض کنم که قرائتش مستحبه و عرض کنم که و ترکش کراهت داره. یعنی اینجوری نیست که فقط مستحب باشه تو خونه قرآن داشته باشی یا نگاهی به مصحف بکنی یا بخونی، ترک اینها کراهت داره. مطمئن مادامی که به اون عناوین ثانوی نرسه که محرم بشه، این ترکش هم کراهت داره. که این کراهت ترک هم در باب 16 هست. عرض کنم که که روایاتی داره که اگه خونه نباشه یا کسی نخونه مذمت شده. در باب 20 هم هست کراهت و ترک القرائف فی البیت. اینم عرض کنم که یا اینکه مثلا عجله در خوندن قرآن باز کراهت داره. یعنی خیلی از اصل قرائت و خیلی از این آدابی که اینجا هست اصلش اثباتیش استحباب داره و اون طرفش کراهت داره، نه صرف استحباب نیست، این فرق میکنه دیگه. اینم یه نکته دیگه که در قرائت قرآن. این 7-8 تا نکته که به اجمال فقط در مورد قرائت قرآن، ما چون دیدیم بحث خیلی علمیه چی نداره، خب فقط منبع و ارجاعش دادیم که ملاحظه میکنید دیگه. که با اینکه نمیفهمه در این حال مستحب هم بله. حالا این دیگه با شما اهل علمای تربیت باشه، حالا اینجا دیگه وارد نشه دیگه. بله نه ایشون هم گفتن که حالا این بحث فقهی نیست، این بحث تحلیلیه. بله حالا اونجای خودش دیگه. حالا از کنم که میشه چیزی گفت مطمئن، من چیزی که بگم حالا که شما ندونید ندارم، الا حرف میشه خیلی آدم بزنه. بله اگه نکته خاصی چیزی دارید بگید. حالا بله اوکی، حالا همین بحثای کلی که همه میدونیم دیگه، حالا چیز خاصی من نفکر کردم نه چیز خاصی دارم که حالا اینجا بگم و مثلا منوان وقت کلاد اینجا بگیم. در باب قرائت البته اون تعلم قرآن مرحوم در باب 6 ابواب قرائت قرآن این دادن که استحباب تعلم القرآن فی شباب در جوانی چه کردن که روایتش هم معتبر است، اولین روایتشه فکر میکنم معتبر باشه، حالا یادم نیست. مالک ابن عطیه منهال القصاب، یکیشون مثل کشی نداره، توصیق نداره، برحال اونجا داره، اونم متا تعلم نداره. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه، به پیه که اون قرائت در جوانیست که لازمش حالا یاد گرفتنم هست و مقدمشه، راجب خود تعلم مستقیم نداره. اینم حالا یه نکته دیگه. خب اینم بنابراین این بحث تعلمش قبلا داشتیم، تفکر قبلا داشتیم، قرائت هم کلیاتش همینیست که اینجا عرض کردیم. و اما چهارمین عنوان در باب قرآن، البته اینجا ما قرائت که گفتیم عنوان حفظ قرآن و نگهداری قرآن هم در خانه اونا یا نظر فی المصحف هم اینا ضمن این آمد دیگه، یعنی نظر فی المصحف، حفظش، تعلمش، قرائتش، اینا همه مستحبه و خیلی ها مقابلش هم، خیلی از این عناوین در قباء مقابلش هم مکروهه، از حیث زمان و مکان و آداب و اینها هم که همه تعدد مطلوب میشود. و اما عنوان دیگه که داریم همه حفظ به معنای رایج امروزه که این دیروز آقای طرقی مطرح کردن، اینم ببینیم حالا روایاتش چی هست و کجا. 7-8-10 تا روایت داره این بحث حفظ، که حالا این روایت ما یه نگاهی بهش بندازیم. بحث حفظ قرآن در باب پنجم از ابواب قرائت قرآن اومده، یعنی همین جلد چهارم ابواب کتاب الصلاة، ابواب قرائت قرآن باب 5 که صفحه 832 میشه. این که صفحه هم اینجا چه شده، برای این که با جلدهای قبلی اینو با هم اومده جلو، از ساعت که نمیدونم وسائل میدونید تا نمیدونم تا چند جلدش شماره صفحه ها پشت سر همه این 20 جلدی ها، از 6 و 7 اونها دیگه هر جلدی صفحه گذاری جدا داره، چوپایی که ما داریم چوپای جدید نمیدونم چطوره. به هر حال این الان از اول تا اینجا صفحه گذاری چیزی داره، جلد 4 832 صفحه. ارشاد که با 5 بله درست میکید، نه نمیشه بادشو بشه، آره دو جلده یا بله چه دو، نه درست، از کتاب صلات خودش جدا چیه صفحه گذاری شده که از جلد چیه، آره کتاب صلات جدا. از شاد که این باب 5 چند روایتش در باب 5 هست و دو روایت هم در باب 1 که در باب 1 باب 3 هم اینجا آدرس داده که روایت خاصی نداره، یه روایت هم در باب 6، یک روایت هم در باب 11، در باب 3 و 12 هم بعضی عناوینی هست که به این بحث میخوره. حالا این روایات که حدود 7-8-10 تا روایت میشه، اینا یه نگاهی بهش میاندازیم. از شاید که این روایت اول باب 5، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن الفضیل بن یسار، فکر میکنم قابل تصحیح رو جمیل بحثای رجالی هست، از امام صادقی که اینجا داره، اینجا الحافظ للقرآن العامل بهی مع السفرت الکرام البرره، حافظ قرآن که عمل به قرآن میکنه با ملائکه کرام برره است. این یک روایته که ایشون در بحث حفظ قرآن آورده. منطقه همونطور که دیروز هم اشاره کردم، حفظه تو لغت هم جوره حفظ به دو معنا به کار میره، گاهی حفظ معنی همون حفظ فیزیکی است، گاهی حفظ معنی حفظ ذهنی است که این روش میگن حفظ ان زهر القلب. این واجه و ماده حفظه در هر دو به کار میره و در مورد قرآن هم اتفاقا این حافظ قرآن یا حفظ قرآن به هر دو معنا هم به کار رفته. این روایت از این جهت خیلی نمیشه بهش استدلال کرد، توجه کردی؟ قرینه نداره. الحافظ القرآن عامل به اونی که قرآن رو حفظ میکنه، نگهبان قرآنه، این ممکنه که معنای حفظ عن زهر الغیب و عن زهر القلب نباشه، حفظ ذهنی نباشه. این به هر حال ذو وجهینه، نمیشه حتما گفت که منظور حفظ به معنای متداول ماست. روایت دیگه داریم که با همین سند مطابق روایت دیگه است از امام صادقه که روایت دوم این بابه، که حافظ یعنی کسی که قرآن نگهبان قرآنه، حالی نگهبانی یعنی از کنم که از خرابی و چیز جلد و شیناش، یا نگهبان قرآنه نگهبان معارف قرآن و این هم چیز هست. آره دیگه، حافظ قرآن یعنی حریم قرآن رو حفظ میکنه، حدودش حفظ میکنه و چی میشه که اگر آره سه تا میشه، بله نگهداری هم گاهی هست، بله تو لغت که اینو داریم، بله نگهداری خارجی یا نگهبانی معرفتی و عملی و اینها، یا حفظ معنای حفظی که ما الان میگیم نگهبانی عملی، اونم تو قرآن داره که نالا اون لحافظون، منتها حالا جایی گفته باشه که شما حفظش بکنید از تحریف، البته اونم واجبه بر انسان اگر ببینه در مرزتی بشه. حالا به این واجه حفظ به این معنا به اینجا به کار رفته من جایی ندیدم. حالا بله یعنی ماده از مفهومی یکیه، مفهومی حفظ ذهنی هم بله از مفهومی بالاخره اینا به یک وجه مشترکی میرسه.
یعنی فرد ضعیف میشه، فرد ضعیف میشه.
این به کار نمیره. معمولا وقتی حفظ میگن میشه معنای مشترکی براشون پیدا کرد، ولی کاربردش یا تو اون حفظ معنای عمل و چین هاست، یا حفظ به معنای همون حفظ کردنی که ما میگیم. این که هر دو رو در یک کاربرد به کار بره این خیلی چی نیست. علتش چی میگم؟ علتش اینه که مثلا الان من چند تا لغت رو دیدم، وقتی تو لغت میبینید حفظه به اون معنا با اون معنا رو از هم جدا میکنند. همین المرجد و نامت همینجوره، یعنی مشترک لفظی میگیرند، نه اینکه قدر جامع لغوی داشته باشه. در تحلیل ما قدر جامع داریم، ولی غیر از اینه که در لغت قدر جامع داشته باشه. انشالله یه وقتی فرصت بشه یه بحثای جدی تو بحث مشترک لفظی و معنوی است. من تو اصول چند جلسه و چند بار بحث کردم و یه نکات خاصی اونجا وجود داره. حالا یه وقتی اگر جایی واقعا زمینه مناسب اونجوری پدید اومد اون بحث رو عرض میکنم. نه مشترک لفظیه. وقت چه ملاکی داره وضعش علاوه 10 ساله وضعش علاوه 10 ساله. یعنی شما میرید تو لغت میبینید که میگه حفظه یحفظ و به معنای اون، دوباره بعد یه بار دیگه میگه حفظه یحفظ و به معنای عن ظهر الغیب، استظهره عن ظهر الغیب، حفظش کرد تو ذهن سپرد، جداست. اینو من دیدم لغت که اینا رو جدا کردن. خب این روایت، روایت دوم که همین سند داره میگه که سمیع تو از امام صادق میفرماد که یقول ان الذي يعالج القران ويحفظه بمشقه من وقله حفظ له اجران، حفظ له اجران. اینجا دیگه خیلی قشنگ معلومه که حفظ اینجا یعنی همون حفظ ذهنیه. اونی که سر و کار داره با قرآن و ممارست با قرآن داره، یعالج یعنی ممارست داره، و يحفظه بمشقه منه وقله حفظ، با اینکه حافظه نداره در این حال با سختی اون رو چی میکنه، این دو تا اجر داره که اینجا در واقع هم میرساند که اصل حفظ مستحبه و هم این که اگر کم حافظه است اجر بیشتری داره. بنظر مرحوم صاحب وسالم اینجا داره استحباب و حفظ القرآن و تحمل المشقه فی تعلمه و حفظه. امام صادق سلام الله علیه، بله با همون سند بالا که گفتیم، سند محمد یعقوب بن ندت من اصحاب احمد بن محمد و سهل بن زیاد. سهل بن زیاد بحثه، ولی اینجا از دو تا احمد و سهل هر دو، از حسن بن محمود ان جمیل بن صالح ان الفضیل بن یسار. این جمیل بن صالح یه بحث رجالی به خاطر میاد داره، ولی حالا من تازه مراجعه نکردم. این روایت دوم هم همین سنده. عرض کنم که روایت سوم این حدیثه که عن علی بن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن منصور بن یونس عن سباه بن سیابه، که این سباه بن سیابه خود توثیقی نداره، ظاهرا رجال کامل زیارت هم هست که ما قبول نداریم، سند تام نیست. داره سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من شدد علیه القرآن شدد علیه القرآن کان له اجران و من یسر علیه کان مع الاولین. به کسی که برای او قرآن سخت و دشوار باشه این دو تا اجر داره. این خود مبهمه که قرآن برای سخت باشه شاید بشه بگیم اطلاق داره، یا اگر مبهم نباشه، اگر اطلاق نداشته باشه مبهم میشه، ولی شاید هم بشه گفت اطلاق داره که کسی که برای او قرآن سخت و دشوار باشه دو اجر داره. ظاهراً در استفاده که مرحوم صاحب وسائل اینجا کرده اینه که اطلاقی درش در نظر گرفته، یعنی قرائت قرآن، تعلمش، حفظش، اینا همه مستحبه. اگر با دشواری بخواد اینا رو انجام بده اون وقت اجر مضاعف داره. ولی زه تو عنوان مرحوم صاحب وسائل یه اطلاق رو به ذهن آورده، داره که تحمل استحباب، تحمل مشقه در حفظ نیومده که روایت قبلی بود، در تعلم و حفظش، با اینکه عنوان تعلم اینجا ما نداریم، اطلاق گرفته که البته اطلاقش از تعلم بالاتره. اونی که در ارتباطش با قرآن دشواری داشته باشه از حیث قرائتش، از حیث صوتش، از حیث از کنم حفظش، وقتی دشواری داره خب افضل الاعمال احمزها، طبق اون قاعده افضل الاعمال احمزها این ثواب بیشتر داره.
یعنی
بله این اون رو میخواد. بله درسته، یعنی دلیل درست. حالا ببینیم از کنم که من شدد علیه القرآن کنه له عجر، یعنی قرآن بر او دشوار باشه، این ممکنه مثلا بگیم که خود این یه اطلاقی بشه که هر نوع ممارست و ارتباط با قرآن مستحبه، که مصادیق عرفیش هم قرائت و حفظ و عرض کنم که تعلم و همه اینو مثلا بشه، یا خود همون نگهداری قرآن در خانه مثلا.
مثلا اگر فرض بگیم داشتن
اگر بیاهدون قرآن در خونه، اگر فرض نمیشه باشه، حالا اگر خرید قرآن برای فرض سخت نمیشه،
میشه
که بگیم نمیشه باشه. بله شاید فرما شما درست باشه، یعنی این عرض کنم در مقام بیان اصلی اون نوع ارتباط با قرآن نیست، مفروض گرفته که نوعی از ارتباط و تماس ما با قرآن مستحبه، میگه اگه با سختی بود اجر بیشتری داره، این در مقام بیان از اون جهت نیست، درست اطلاق از اون نداره. بنابراین عرض کنم که بدون اون روایت قبلی، درسته بدون روایت قبلی این دلیل نمیشه، اون که باشه اون وقت هم چی داره، این درسته، یعنی در مقام بیان از حیث نوع ارتباط با قرآن نیست، هر نوع ارتباطی که خوب باشه وقتی که با سختی باشه دشواری باشه اجر بیشتری داره. وقت این نکته هم که تو این دو سه روایت اینه که این اشتداد اجر و تضاعف اجر این چیز خاصی نیست دیگه، طبق هم قاعده افضل اعمال احمد که ما داریم در باب قرآن، حالا مثلا تأکیدی بر همون قاعده شده، مصداقی از همون قاعده است، خاصی نیست. این دو سه روایت که در این باب بود، دو روایت هم در باب اول که این پایین خود برام تو تعلیق هم اینجا شده، یه روایت ارشاد که بله روایت اول رو چی کردن؟ روایت اول باب اول از ابواب قرائت قرآن، روایت اول اینه که همون عنوان وجوب تعلم قرآن بود، روایت اول حتی سندش درست نیست، منتها داره که یا امام باقر فرمود یا سعد تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامة، چطوری میاد در روز قیامت و اینها، فیقول در روز قیامت یا رب منهم من ساننی و حافظ علی و لم یضیع شیئا و منهم من ضیعنی و استخف به حقی و کذب بی و انا حجتک علی جمیع خلقک. از کنم اینجا یه جا داره که حافظ علیه، خود قرآن روز قیامت میگه اینا محافظان من بودن، در ذیلش روایت مفصلیه باشه، قرآن در ذیلش داره که یا رب عبدک قد کان نسبا بی مواد من علیه یا عادی به سببی و یوهی بود، که اونم باز همین موازمن علیه داشته. این روایت خب دلیل بر حفظ نمیشه دیگه، چون خیلی روشنه، حالا ارجاع داده صاحب وسائل به اینکه اون روایت هم دلالت داره، ولی دلالت نداره، سندش ضعیفه، دلالت هم نداره. یحافظ علیه، یحافظ و حافظه اصلا من حفظ نمیاد، آره نه اصلا حافظه من تو لغت که دیدم حافظه من حفظ نمیاد دیگه، راجو کردی اینم ظهور اصلا نداره در این معنا. پس این روایت سندن و دلالتن ضعیفه، روایت اول باب اول باب قرائت قرآن، یعنی در واقع ما تا اینجا یک روایت داشتیم که دلالت داشت، که روایت دوم باب پنج بود، این یک روایت، اون دو روایت اونجا و این روایت اینجا دلالت نداشت. پس حالا یادتون باشه که یک روایت ما داریم. روایت دیگه در همون باب اول حدیث 14 هست که عرض شد که این روایت از مجمع البیان داره، که مرحوم طبرسی روایاتی رو از پیغمبر اکرم نقل کرده، عرض شد که در جلد اول همون اوائل قرآن، این تو مقدمه شون، تو مقدمه مجمع البیان رو ملاحظه بکنید، یه سری روایاتشون نقل کرده در باب قرائت و حفظ و چیزهای مختلف قرآن. یه روایتش که در وسائل باب اول از ابواب قرائت قرآن حدیث 14 است اینه که و عنه، یعنی از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه داریم که من قرأ القرآن حتی یستدهره و یحفظه، این دیگه ظهور دلالش خیلی خوبه، بخواند تا اینکه یستظهره، استظهره دقیقاً یعنی به خاطر سپردن، استظهره دیگه،
و یحفظه. این دو تا با هم که اومده دیگه معناش خیلی روشنه. ادخله الله الجنه و شفعه فی عشرت من اهل بیته، در ده نفر از خاندانش شفیع میکنه که از در ده نفری که کلهم قد وجبت لهم النار. این قد وجبت لهم النار، ده نفری که قطعی جهنمی قطعیان او شفیع. اینجا بسیار که آمده که میگه من قرعه حتی یستظهرهو، اولا یستظهرهو یحفظو که با هم اومده، معناش همون حفظ عن زهر القلبه، به خاطر سپردن، حفظ معنی مرسومی که ما میگیم یعنی تحفیز. و اما از این یه نکته در این روایته، نکته دیگه اینه که اینجا تکیه بر قرائت نیست، تکیه بر همون استظهاره، من قرعه به عنوان مقدمه است. این دلیل بر کار بود قرائت نداره، میگه بخواند تا اینکه به حفظ بشه، بعد اونقدر تکرار بکنه تا حفظ بشه. این وقت این خصوصیت رو داره که اون غایت در واقع اصل چیزیست که اینجا تکه برشه، که همون حفظه. این دلالتش بر استحباب حفظ به وضوح روشن و معلومه، هیچ ابهامی درش نیست. مطمئن این روایت سندش درست نیست دیگه، برای اینکه این مرحوم طبرسی خیلی روایات داره که همجوری به صورت مقطوعه گفته که عن النبی، عن النبی. این سندی نداره که آدم بدونه که این درسته یا درست نیست. پس تو این چهار پنج روایت یه روایت درست بود سند دلالتش، این سندش درست نیست و دلالتش خیلی دلالت خوبیه، از همه چیزا شده دلالت بهتره.
اگر که یک
سوره در
اینجا
مثلا
بخوایم
اونجا داره که الحافظ للقرآن، تا اینجا داره که این که ما اول عرض کردیم بعد ما چی میگفتیم، ما گفتیم دو معنا به کار میره، مطمئن مشکل لفظیه اینجا، اون مشکل لفظیه اینجا استظهره و حفظه و این دوتا با هم که بیان، مثلا استظهره ظهورش معلومه که این حفظه به این معناست، قرینه داریم اونجا قرینه نداریم، یا چون مشکل معنوی نیست و هر دو به کار نمیره میشه مبهم اگه نگیم ظهور در خلاف داره. نه اون ورش هم داریم، کسی که حافظ قرآن باشه از نظر معانی و معارف و احکام و عمل اونم داریم، چون اون طرفش هم داریم. این میشه بی قرینه است این حافظ، اگر نگیم قرینه بنی داره که منظور هم عامله، اگر نگیم اون حداقل میشه مجمل. نه حالا خیلی باز نکردم، همین به ذهنم بود که اینجوری تکیه کردم. در این روایت 14 ممکنه کسی اینجوری بگه، به یکی حضرت میخواد تأکید بر قرائت بکنه، توجه کردید قرائت زیاد از کنم مستحبه، منطقه اون زیادیش رو به عنوان حتی یستظهره آورده، نه اینکه تکیه روی حتی یستظهره باشه. این من به ذهنم این میومد سوال که گفتم نه این منظور نیست، منظور اون احتمال دومه که تکه رو قرائت نیست، رو استظهار و حفظه.
هر کس
همین دیگه، چون به عنوان مقدمه عادیه، چون مقدمش بخواست بگه
اگر
نه این که ایشون میگه این احتمال هست، منم تو ذهنم بود خیلی یه دستی میگفتم چی نیست. ببینید حتی یه صدر رو ممکنه بگه این علامتی میذاره برای اینکه موضوعیت نداره این حفظ و استظهار، فقط این نشانه است برای تاکید بر اون تکرر قرائت. کسی که زیاد بخونه، اونقدر بخونه قرآن که اصلا دیگه حفظ بشه، یعنی اونقدر باش ممارست داره که دیگه اصلا حفظ شده. دیدید خدا رحمت کنه مرحوم عبوی ما اینجور بود، حفظ نبود قرآن به اون معنا که بگیم، حالا مثلا خیلی جاش خیلی صبر حفظ بود، ولی اونقدر ممارست داشت که تا آیه میگفتی میدونست کجاست، چیه قبلش بعدش نمیخون. اگر بخواست شروع میکنه مثلا سوره بقره یا چیزی از اول تا آخر بخونه نمیتونه، ولی اونقدر خونده بود که دیگه حالت حفظ بهش دست داده بود. این بحث نه، اینجا فعلا بحث اینه که این یستظهره موضوعیت داره یا علامیت و طریقیت داره برای کثرت و اینها، اون یه بحث دیگه است.
اجازه بدید
نه، اون که بود که اصلا بحث نداشت. من قرأ القرآن حتی یستطیع و یحفظه ادخله الله الجنه. بله، ما این احتمالی که پیش خودمون بزنیم خیلی سست می نمود، حالا می‌بینیم خیلی هم سست نیست. نه، همش خوبه. حفظ دلیل دیگه داریم، قرائت و زیاد خوندن قرآن دلیل دیگه داریم. این میخوام ببینیم کدوم میخواد بگه. با همه اینا سازگاره، اون چیز خارجی نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. خود عبارت مهمه. به هر حال این دو احتمال درش هر دوش هست. نمیشه شد خیلی هم چیکار. یعنی میخواد دیگه در واقع اگه اینجور باشه، یعنی قرائت مکرر و متکثر اینقدر ممارست داشته باشه، اینم احتمالش هست. ولی بازم میگم وقتی ابتدا آدم ما میرفت به اون سمت را، خب حالا ما قطعیش نمی کنیم، دو احتمال هست و طرف هم نمیشه گفت نیست. از شاید که اینم یه روایت دیگه که حالا یه شبهه اینجوری درش پیدا شد. خب آقای حسین زاده امروز نوستی که آقای وحید صبحانه خوبی خواده، حرفای خوبی میزنه. از کنم که باب سه هم ارجاعی داده مرحوم صاحب سالانه که باب سه دلیلی ما نداریم که بر حفظ به این معنا دلالت بکنه. هیچ کدومش تا اونجا که من دقت کردم دلیلی بر بحث حفظ اونا اصلا این بازی و ماده اونام نیمده. این هم در باب پنج باب شیش هم حدیث اول رو ارجاع دادن اینجا که عرض شود که باب شیش حدیث اول همون باب قرائت قرآن، بله روایت اینه که الان همون روایت شاب و مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه، اون روایت اولش اونجوره. از کنم که منطقه اواخرش داره که و من قرأه کثیرن و تعاهده به مشقت من شدت حفظه اعطاه الله عز و جل اجر هذا مرتين. کسی که زیاد بخونه قرآن و ممارست با او داشته باشه با سختی به خاطر دشواری حفظش، این خدا دو عجر بش میده. اینجا چون داره من قرأ و کثیرن و تعاهده به مشقت من شدت حفظه، این دیگه روشنه که تکیه بر اون حفظه، چون داره میگه با این سختش بود حفظ بکنه ولی باز حفظ کرد. این ظهور خوبی داره و متأسفانه سندش رو مالک من عطیان من حال قصاب. بله میگه من شدت مشقتی که از دشواری حفظش هست، این یعنی آدم، چون تو روایت دیگه هم داریم یعنی آدم کم حافظه است، مجموعه روایت که یعنی مشقت من شدت حفظ، این آدم کم حافظه است. این کان له اجر عطا الله اجر هذا مرته. این به نظر میاد دلالتش درست باشه. سندش هم حالا میگم، من این مالک ابن عطیه‌اش شکی برام وارد شد، دیدم اما تا الان دیگه یادداشت نکردم یادم میره. فکر میکنم بشه سندش درست کنم. اینو ببینید، امام صادقه که قرآن زیاد بوده همه میخوندن، این چیزی نیست که
چرا من نره اون تسلیلن و تعاهده کن بمشقت بمشقت حفظه، چون حفظ سخته این بزرد خواه این خواهد بیاد بکنه خواهد روش بکنه. این که میگه سختی حفظ مجموعی بودن حفظی رو بزرد
نه، این قرأ او کثیرن و تعاهده او، تعاهد اینجا با قرینه بعدش یعنی حفظ کردن، تعاهده او یعنی سر و کار داشتن، متو تعاهده اینجا با قرینه که بعد میاد یعنی سر و کار حفظی، این که حفظش بکنه به مشقت من شدت حفظه، این دوتا عجب داره. این روایت به نظر میاد حالا اون روایت و تعاهد یه معنی مثل هوا انگلیسی مثل کانه یه چیزی که هزار جور معنا میشه براش کرد، ولی به قرائن مورد معلوم میشه که این تعاهد با قرآن اینجا یعنی چی. چون به شدت من حفظی داره، این تعهد با او یعنی انس داشتن با او، انس حفظی. یه انس
داشتن
سخته، چرا؟ چون حفظی داره.
چرا ربطی بنداره؟ خب بگم میگم که این
دارن
نشون میده که این مجتمعی بوده که سر و کار داشتن با مولا متوقع بر حفظ بوده.
نه
ها عدد من مشقت حفظ.
آخه جور نیست با اون زمان دیگه هم نکشم زمان امام صادق که قرآن نسخ قرآن زیاد بوده میخوندن، اینجور چیزی نبوده. نه اون دو تا مطلبه، من قرأه کثیرن و تعاهده به مشقت من شدت حفظه اعطاه الله عز و جل اجر هذا مرتين. بله، مشقتی که ناشی از شدت حفظ ظاهرا معناش یعنی سختی حفظ کردن، شدت سختی حفظ کردن به خاطر اینکه سخت براش حفظ کردن تو زحمت و دشواری میفته. این که عرض کنم که
مشقت
چرا؟ این شدت چرا نیست، ناشی از اونه.
آره.
خب چون آدم کم حافظه ایست، ما مشقت اومده با او عهد داره با قرآن. نسبت خوندن نیست، صحبت تعهد با مشقته. میخواد بگه این تعهد من حفظ بی مشقت خب خوبه، ولی با مشقت که شد اجرش دو برابر میشه.
چرا مشقت بشه؟
برای اینکه آدم کم حافظه است.
چیکار
کنه؟ حفظ نمیشه، میخواد حفظ بکنه، با سختی اومده حفظ کرده. میگه این دو تا اجر داره.
چی میگه؟ داره این مال کسانیه که از اون نمیتونم من. حالا به همین دلیل حافظه خوبه برای کسی که نمیتونه از اون بخونه، اونجا حفظ بکنه. این روایت هم رو کسان بگیم، این دلیل برای نمیشه که کسی که سوال داره از اون میتونه بکنه، اونم خوبه حفظ کنه.
اینو خیلی با چیزی روی این روایت گذاشته، مثلا اینجوریش کرده، نمیدونم جور نمیاد.
خب قرینه این که آدم
خب ببینید مثلا نه آخه ببینید حالا یکی این روایت هم که نیست، اون روایت معتبر قبلی هم بود که این قشنگ میگه ان الذي يعالج القران ويحفظه بمشقه من وقله حفظ له اجر. اینا در واقع همون رو میخوان، من تعاهده بمشقه من شدت حفظ اعطى الله اجره مرتين.
این تعاهد اومده به
ذهن
میذاره
بیشتر منظور دقت در عمل کردن به احکام. نه آخه با نسبتش باشه با مشقت من شدت حفظ قرینه داره. خب بیم نه دیگه اینقدر شما چی نکنید دیگه. تعاهده او به مشق اون رو باید ان الذي يعالج القران ويحفظه بمشقه منه وقله حفظ، کم حافظگی، به خاطر کم حافظگی سر حفظ میکنه قرآن را، با اینکه میخاطر با اینکه مشقت و قله حفظ داره يحفظه ان له اجر. اینم همون رو میخواد بگه. آره دیگه،
یعنی کسی که حافظه ضعیفه خب، ولی زحمت
خب حالا نمیدونم این کار روایت نداشته باشید. این ممکنه بعد اصلا کسی بیاد بگه که آقا اصلا تأکید بر حفظ در اون زمان به خاطر چی بوده، این احتمال الان میشه روش صحبت بکنیم. اصلا کسی بیاد که آره بحث مدلول روایت نیست، این فرمایش شما یه بحثش تحلیل کلی روایته که ممکن اصلا بگه آقا تأکید بر حفظ در اون زمان به دلیل این بوده که نشر و دسترسی به قرآن به خاطر اینکه چاپ و ناشر نبوده به سادگی میسر نبوده، ولی ز حفظ خیلی بهش ترغیب شده. اینو حالا باهاش صحبت میکنیم، حرفی نیست، این حرف خوبیه، ولی عبارت ظاهرش اینه، یعنی مدلول اولیه عبارت اینه که آدمی که حفظ میکنه ولی کم حافظه است، این دو تا اجر داره، یکی به خاطر اینکه حفظ کرده، یکی به خاطر زحمت زیادی که کشیده. اینو باید اینو میگه که هر دو روایت اون روایت قبلی و این میرسونه که اصل حفظ مستحبه، که حالا اگر کم حافظه باشه استباب معکد داره، اینو میرسونه. منتها این تاکید استحباب و استحباب ممکنه بیاد کسی بگه که این زمان بوده به خاطر این شرایط. اینو حالا بعد روش صحبت میکنیم. هنوز هم چند تا روایت موند که انشاءالله دیگه بعد. و السلام علیکم و رحمت. ما فردا نیستیم، تهران هستیم. اجازه بدید که دیگه هفته آینام تعطیل کنیم دیگه. بسیارم تموم نشون میخواد دوشنبه بیام حفظ رو تمومش کنیم. خیلی تعطیل شد دیگه. بهران انشاءالله ما رو ببخشید و موفق باشید. السلام علیکم.